بسم الله الرحمن الرحیم. بسترات ها کسالت ها و نشاط های معنوی بود که امام سجاد علیه السلام به هر حال این رو مطرح کردن که چی میشه که آدم در عباداتش که از جمله دعا هست در مسائل معنوی به هر حال بیحالی و کسالت بهش دست میده و طبیعتاً چجوری رفعش بکنیم تا نشاط برامون ایجاد بشه، نقطه مقابلشه دیگه. خب یه عاملش گفته شد. عامل دومی که باز امام سجاد علیه السلام بهش اشاره داره این تعبیره: او رأیتنی او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی. خدای شاید منو تو مجالس علما، عالمان ربانی، عالمان با تقوا که زنده دلن و آدم رو زنده میکنن، آدم رو با نشاط میکنن، گرد و غبار غفلت رو از دل آدم بر میدارن، خدای شاید منو جز اونا ندیدی، فقط تنی من مجالس العلماء
فقدان من رو اونجا دیدی و نبودم،
من اونجا مفقود بودم نبودم، فخزلتنی از چشت افتادم، به هر حال اون جایگاهی که باید داشته باشم خدمت حضرت حق من ندارم دیگه. خب طبیعتا اون حالات رو نخواهم داشت. ببینید یکی از به هر حال عوامل نشاط همین هستش که انسان بتونه عالمان ربانی که حالا عرض خواهیم کرد، عالمان ربانی رو بتونه پیدا بکنه و باهاشون نشسته برخاست داشته باشه. عرض کردیم امیرالمومنین علیه السلام در یه روایت فرمود العالم حیون و ان کان میتن، عالم زنده است ولی اینکه از دنیا رفته باشه ولی زنده است. شما فرض کنید سر مزار علامه مجلسی برید، سر مزار فرض کنید آخوند کاشی برید، میرزا رحیم ارباب برید، بزرگانی که حالا چه اصفهان هستن چه جاهای دیگری هستن، سر قبور شهدا که اونا به نحوی به هر حال از اولیاء الهی هستن بدون تردید، اینا زندن، اینا زنده هستن. زنده به معنای اینکه الزاماً حیات مادی و دنیوی دارن نه، روحشون به هر حال روحی هستش که با تراوت، طبیعتاً آدم همنشین با اینها باشه اون تراوت بهش منتقل میشه. هر که خواهد همنشینی خدا گو نشیند در حضور اولیاء، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. همنشینشون رو مست میکنن، همنشینشون رو به هر حال یه حیاتی بهش میبخشن. یه واقعیتی هستش، ما معمولا به هر حال تو مباحث عرفانی و اخلاقی و تربیتی معمولا به گوشمون میخوره فلانی اینجوری بود فلانی اینجوری بود، تو مثلا سخنرانی ها یا تو کتاب ها زندگی نامشون رو میخونیم، و حال اینکه مهمتر بیش و پیش از اون که آدم عرفان اخلاق رو بخونه یا بشنوه باید ببینه باید یه الگویی رو، یه کسی رو که واقعا به بار نشسته توش اخلاق و تربیت و معرفت تو وجودش به بار نشسته، اینو آدم باید ببینه و خیلی میتونه این تحول روحی تو آدم ایجاد کنه. واقعا ازم از کسالت و بیحالی و بیرمقی و بی انگیزگی در میاره اگه آدم بنشینه با اینجور افراد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی، ایشون بفرمود که ما یه ما تو خاطراتش هست، میگه من یه مرتبه از حضرت امام سوال کردم که آقا شما موقع که جوان بودی تو قم کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمودن اون موقع کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که ما از دیدنشون از رفتارشون درس میگرفتیم.
دعاتن ناس به غیر افراد کن،
کسانی مثل مثلا آیت الله شهاب القاسم کبیر قمی که بزرگ قم بود، مرحوم آیت الله شهاب عبدالکریم حائری یزدی، این اصلا خود دیدنشون بی تکلفیشون تواضعشون به هر حال نشست و برخاست باهاشون اخلاق بود، نه اینکه بشینن یه درس اخلاق بگن که ما فقط بشنویم، خودشون رو میدیدیم. مرحوم آیت الله شهاب القاسم کبیر قمی واقعا اونایی که حالا ایشون رو دیده بودن گفتم به شدت این مرجع بزرگ، شخص اول قم بود قبل از آیه هاشم عبدالکریم که وارد قم بشه، به قدری ایشون متواضع بود. خودش وقتی میرفت مثلا تو بازار چیزی بگیره با این مقدم قصابی میرفت، قصاب میگفت آقا براتون گوشت خوب گذاشتم، گفت ممنونم نمیخوام، بعداشو میخوای به کی بدی؟ تو گوشت خوبشو میخوای به من بدی، بعداشو میخوای به کی بدی؟ سعی میکرد که یه جوری ناشناس بره چیزی بگیری که مثل دیگران باهاش رفتار بکنن. یه موقع توی مجلسی به هر حال برای ایشون خواستن مثلا فرض کنید معرفی بکنن آیت الله العظمى مثلا فلان، ایشون فهمید سب کن، اولا آیت الله العظمى یعنی بزرگترین آیه خدا امیرالمومنینه که در زیارت دامش اومده السلام علی آیته العظمى، ثانیاً اگرم میخوای به کسی آیت الله العظمی بگی به من نگو، به آیه ها شیخ بگو، شه عبدالکریم او علم اسلام امروز دستشه، از او تجلیل کن، من کسی نیستم. خب ببینید اینجور آدم ها رو وقتی آدم با اون بار علمیشون ببینی که افتاده هستن، چقدر خاکی هن، چقدر مردمی هن، چقدر به هر حال بی تکلف هن. همین درس مولوی تو دیوان شمس یک ملاقاتی با یکی از اولیا خدا، با یکی از همین عالمان زنده دل، با یکی از همین زنده دلان رو یه ملاقاتی رو نقل میکنه که بعضی میگن ظاهرا شمس تبریزی بوده که از اون به بعد مولوی شد. البته ببینید من راجع به شخص الان کاری ندارم، ما اصلا نمیخوایم حالا راجع به این که اصلا شما بفرمایید این شخص رو بذارید کنار، ملاقات یه عالمی که علوم اصطلاحی و قیل و قال و اصطلاحات و اینا تو ذهنش زیاده. خب ایشون 4 تا درس فقه تو قونیه ترکیه میداد تو 4 تا مدرسه مختلف که قبلش هم الان همونجا هستش. الان بس شخصش نیست که کسی فرض کنید بخواد احیانا مثلا مناقشه تو اشخاص بکنه. اونجا حاصل ملاقاتش رو اینجوری نقل میکنه: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا من مرده بودم، بی حال بودم، تو دینداریم به روغنسوزی افتاده بودم، گاهی موقع آدم یه عملی میخواد انجام بده به زور از باب این که دیگه چاره نیست باید انجام بدم، نه با عشق نه با حال. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا. این بیتش فوق‌العاده است، یعنی از جهت نکته‌ای که توش هست: دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. من تا حالا چشم و دلم سیر نبود. ببینید روح انسان یک موجودی است که یک غذای اصلی داره، اگه اون غذای اصلی رو بهش دادی دادی، اگر ندادی میره سراغ غذاهای بدلی و کاذب. غذای اصلی روح انسان محبت خداست، عشق خداست. اگه او رو دادی سیر میشه، چون به هر حال روح سنخیت داره با خداوند متعال، روح انسان سنخیت داره، اون محبتی که سیرش بکنه. دلیلش هم اینه که چیز دیگه سیرش نمیکنه. هممون تجربه کردیم از بچگیمون، مثلا دل بسته بودیم اون موقع که بچه بودیم یه توپ دیدیم، اگه بابام این توپو برام بخره من هیچی دیگه نمیخوام، توپو گیر میاری دو روز دیگه دلتو میزنه. اگه این دوچرخه رو یه مقدار که بزرگ شدیم دل میبندی به دوچرخه، محبت این میاد تو دل، اگه اینو برام بگیری هیچی دیگه نمیخوام. اونو میگیره 4 روز دست آدمه، نه اینم اون نیست که میخواستم. موتور، ماشین، خونه، این ور، هر چی وقتی بهش رسید میبینه این سیرش نمیکنه. به هر چیزی از مسائل مادی که میرسه میبینه این سیرش نمیکنه، یه چیز دیگه میخواد. دلیلش اینه که این غذای اصلی روح نیست، هنوز سیر نشدی تو. اینا غذاهایی هستش که به هر حال هست ولی غذای اصلی نیست. شما وقتی که محبت اینو به دل میگیری بعدش یه مدت دلتو میزنه، اما محبت خدا اون غذای اصلیه. مثل شکم خالی میمونه، شکم خالی غذا میخواد. اگه شما غذای اصلی رو بهش دادی، یه غذای خوب بهش دادی، دیگه چشم و دلش سیر میشه سراغ غذای اشتباه، تموم دیگه سیر هم دیگه. اما اگه غذای اصلی رو بهش ندادی ولو نون کپک زده، این غذاهای جعلی، غذاهایی که غذا نیست ولو نون کپک زده رو برمی داره میخوره، ولو علف بیابون رو برمی داره میخوره، ولو اون که اون غذا نیست، ولی دیگه شکم خالیه دیگه. مولوی میگه من تا حالا چشم و دلم سیر نبود، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، حالا دیگه میتونم با آلودگی ها مبارزه کنم، با تعلقات مبارزه کنم، حالا دیگه میتونم بذارم کنار اون محبت های دیگر رو، چون اون محبت اصلی گیرم اومده. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، شمس تبریزی به من گفت یه تعلقاتی تو داری، باید اونا رو بریزی دور، وقتی بخوای بیای در خونه خدا اون بندها رو باید بکنی. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای، رفتم و سرمست شدم و سر آکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دور تو گرفتن، دست تو میبوسن، مشهور شدی، اینها تعلقاتی برات ایجاد میکنه. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هر چی تعلقات داشتم و گذاشتم کنار. این مال کسی است که چشم دلش یه جای دیگه سیر بشه. ولی مگه ساده است آدم تعلقاتو بذاره کنار؟ مگه به همین سادگی آدم بتونه علاقه ها، حب دنیا و اینا رو بذاره کنار؟ مگر یه حب بالاتری بیاد. شما بچه رو وقتی میخوای ازش یه چیز خطرناک رو بگیری، چیز دیگه باید بهش بدی تا اون چیز خطرناک رو ازش بگیری. اگر چشم و دل آدم از یه محبت بالاتری سیر شد، وقت اینا رو میتونه به راحتی بذاره کنار. بعد ایشون میگه وقتی همه رو اینا رو کنار گذاشتم، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف و بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. تا حالا یوسف بودم، از این به بعد یوسف ها از من زاییده میشه. کلامم قشنگه، رفتارم قشنگه، صفاتم قشنگه، قشنگی ها از من زاییده میشه. این حاصل یک نشست با یه زنده دله، با یه کسی هستش که از همون عالمانی هستش که آدم رو از مردگی و افسردگی و از خمودی در میاره و به یک نشاط، به یک زنده دلی، به یک آدم پویا و با تحرک میرسونتش. ببینید این نمونه اگر ما بتونیم آدم چشمش باز باشه، اینجور آدم های با معرفت رو گیر بیاره. حالا عرض خواهم کرد خدمتتون اگر حالا فرصتیتون نوبت بعدی که این عالمی که گفته شده باهاش نشست و برخاست بکنید، این عالم چه علمیه؟ این چه علم؟ آیا صرف قیل و قال و اصطلاحات فلسفه و کلام و فقه و اصول و فیزیک و شیمی و امثال اینا رو مثلا انباشته کردن این عالمه؟ یا اینکه اون عالمی که اهل بیت میگم به عنوان عالم ربانی، به عنوان عالم اهل بیتی، اون یه دشونه دیگری داره، اون یه چیز دیگریست. بنابراین من اصل مطلب رو میخوام بگم که امام سجاد میگه شاید خدای منو با اینجور آدم رو ندیدی که نشست و برخواست بکنم. خب وقتی آدم با اینجور آدم رو نمیشینه، یواش یواش با یک کسای دیگه میشینه دیگه، وقت گرد و غبار غفلت رو رو آدم پمپاش میکنن. وقتی یواش یواش دل آدم حقیقتا اینجوری هستش که زیر گرد و غبار این غفلت ها مدفون میشه، بساوت میگیره، بیحالی میگیره، حتی گاهی موقع تا انکار و کفرم میره. یواش یواش از غبار گرفتن و کسالت و بیحالی شروع میشه، بعد کم کم میرسه به قساوت، بعد کم کم میرسه به انکار و کفر. اما اینا میتونن این گرد و غبار رو رد بکنه. ببینید واقعش تو قرآن شما نگاه بکنید، یه تعبیری که آیه شریفه داره، انما یخشى الله من عباده العلماء. این کلمه انما یعنی فقط و فقط عالمان هستن که خشیت دارن. آیا واقعا این چنینه الان؟ یعنی اگر مقصود از عالمان صرفا کسانی باشه که قیل و قال و اصطلاحات علمی و اینا، حالا هر علمی ولو علم توحید دیگه بالاتر از این که نیه، هر علم، آیا صرف این اصطلاحات علمی خشیت میاره؟ آیا واقعا این چنینی که فقط اینجور افراد خشیت دارن؟ که میبینیم که واقعا این شکلی نیست. پس این چه علمیه که خشیت میاره؟ این اون علمی هستش که فقط تو ذهن نمونه، این علمی هستش که رسوخ بکنه تو قلب، به تعبیر قلب روشن بشه، نه فقط ذهن روشن بشه. قلب باور بکنه،
یعنی همون تعریف اهل بیت یقذفه الله فی قلب من یشاء، میندازن نورش رو.
گاهی موقع به اون معرفت میگن. یعنی یه تفاوتی بین علم و معرفت که هست، علم اون یافته های ذهنیه، اما معرفت اون یافته های قلبی، اون باورهاست،
جز مواهبه،
اون باورهاست. البته خب خوش به حال اون کسی که هم اون یافته های ذهنی رو داره، همون معرفت قلبی رو داره، خب اون نور علی نوره. ولی اون علم، اون اصل مسئله همونه که دل روشن بشه، ولی اونی که فقط ذهنش روشن و این اصطلاحاتو داره، موقع مرگ اینا رو میذاره و میره. مرگ چیزی نیست که هر کسی با خودش هر چیزی رو برداره ببره، فقط جانش رو میبره و هر چی تو جانشه. چطور من لباسمو میذارم، کفشمو میذارم، خونمو میذارم، ماشینمو میذارم، اینا جزو جان من نیستن. اون علمی هم که تو ذهنم وارد جانم نشد، اون جزو جانم نیستش که، اونم میذارم و میرم، لذا اون بر جاهل محشور میشه،
چون اینم حجاب بوده دیگه.
بله دیگه. اما اون کسی که وارد قلبش شده، وارد قلبش شده، وارد دلش شده، وارد جانش شده، حقیقت‌های هستی، خدا، معاد، آخرت، اهل بیت، ولایت، خوبی کردن، اینا وارد جانش شده، خب این وقتی که از دنیا بره اینا رو به خودش میبره و این عالم محشور میشه، ولی اینکه این طرف ممکنه قیل و قالم نداشته باشه. عنایت بفرمایید. پس بنابراین مثلا شما ببینید نشانه های عالم رو تو روایات ما، عالم اون کسی که خشیت داره، عالم اون کسی است که حلم داره، عالم اون کسی است که سمت داره، بی خودی حرف نمیزنه، حرفای بیهوده نمیزنه. ببینید نشانه ها عملیه، این نیستش که مثلا از هر چی بپرسی فوری بتونه جواب بده. اینو نگفت، نشانه ها عملیه. نشانه ها اینه که خب این معلومه که به بار نشسته تو وجودش و تو جانش. این همونی هستش که حالا تو جلسات قبل هم عرض کردیم که در روایات اهل بیت هست که از حضرت عیسی علیه السلام سوال شد یا روح الله من مجالس، با چه کسی مجالست داشته باشی، نشست و برخواست داشته باشی؟ این ست خصوصیت، خصوصیت عالمه. من یذکرکم الله رؤیته، اون کسی که وقتی ببینی یاد خدا بیفتی، وقتی ببینیش یاد خدا بیفتی. آقا فائق در تهران، من شاید مثلا بیش از 30 سال از بچگی این دیگه، حالا ایشون بوده 30 سال هم هستش، 23 سال از دنیا رفت، واقعا جوری بود که اگه از قبر قیامت حرف میزد میلرزید. عملش واقعا مراعات میکرد کوچکترین خلاف نداشته باشه. بعدن موقعی که از دنیا رو آوردنش قم برا دفن، خدا رحمت کنه به حجت اومد نمازشو خوند، فرمود من سالها آی فائق رو میشناختم، یه مکروه ازش ندیدم. یعنی این همونیست که آدم میبینه یاد خدا میفته. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه، حرف که میزنه علم شما رو زیاد میکنه. علم انسان مثل غذا میمونه، شما وقتی غذا میخوری امکان نداری که این غذا یه گوشه ای از وجودت بره کاری باهات نداشته باشه. یا مفیده، وارد به اصطلاح جزو جسمت میشه، تبدیل میشه به ویتامین، پروتئین، کلسیم، آهن، جزو جسمت میشه. یا اینکه مسمومه، تو رو زمین میزنه. یا سالمه یا ناسالم. غذایی که وارد بدنت میشه مثل یه پولی نیست که شما گذاشتی تو بانک. پولی که شما تو بانک گذاشتی میتونه یه اندوخته باشه که فعلا نه باهاش کار دارم نه او با من کار داره. یک گوشه ایه، نه او با من کار داره نه من باهاش کار دارم. اما غذا اینجوری نیست. غذای روح، علمم هم همینجوره. علم اینجوری نیستش که اگر آدم بگیره به هر حال بتونه بگه یه گوشه از ذهن من، یه گوشه از دل من میمونه، نه من باش کار دارم نه او با من کار داره. نه خیر، او طبق همون اتحاد عالم و معلوم که به هر حال جزء اصول فلسفه هستش، جزء جانت میشه. اگه مفید باشه جانت رشد میکنه، اگه مضر باشه تو رو زمین میزنه.
پس الزاماً علم به مفهوم اصطلاحی علم الان
بله، مطمئن بله، نظر نیست. آفرین.
یعنی میدونید تا شما میگین عالم، تعبیر مثلا دانشمند هم ممکنه متبادر به ذهن شما، این منظور نیست. این چیزی که شما دارید میفرمایید
چون یه نشانه های دیگری هم
یه چیزای دیگه میخواد.
آره. وقتی میگن که شما ببینیش یاد خدا میفته،
خیلی عالم، من خیلی دانشمند میشناسم که یاد خدا نمیفته.
یاد خدا نمیفته، یادم تعارف که نمیتونه بکنه با خودش. یا مثلا با کسی میشینم اصلا علم منو زیاد نمیکنه، بلکه بار منو زیاد میکنه، سنگینم میکنه، حال منو میگیره.
و حالا که اون در رشته خودش احتمالاً متخصصه،
هیچ بسا، ولی 4 تا شبهه تو دل من میندازه، منو مردد میکنه.
پس اینجا وقتی میگیم با عالم بنشینیم، ما با یک پارامترهایی از عالم یاد میکنیم و حرف میزنیم.
این اون کسی هستش که خودش مهمترینش اینه که وقتی کسی حقیقت وجودش، جانش روشن نشده و تاریکه، این عالم نیست. ولی اونی که روشن شده، اون وقت حرفی هم که میزنه به درد شما میخوره، علمتون زیاد میکنه. اونی که جانش روشن شده، یافته هایی داره واقعا
و در جانش نشسته،
در جانش نشسته، که اون میبینی آثار تقوا رو میبینی. و یراقب و کن فی الاخرت عمله، عملش شما رو ترغیب به آخرت میکنه که من عقب افتادم. شما عمل آقای بهجت رو ببینید، من نمیخوام بگم حالا ما اونا رو انجام بدیم، نه، فقط بخوام بگم آدم وقتی نگاه میکرد به کاراییشون، خب آدمی که 70 سال آیه بوزری، 70 سال شوخی نی، 70 سال هر روز صبح بعد از نماز تو حرم یکی از معصومین امامان یا امامزاده ها بود. اون موقع که نجف بود حرم امیرالمومنین، اون موقع که شربلا بود حرم محسن علیه السلام، اون موقع که قم بود خب جلو چشم بود بعد از نماز صبح بیرفت حرم هست معصومه، اون موقع که مشهد بود تابستون هایی که میرفت حرم امام رضا علیه السلام، وقتی هم میرفت زیارت عاشورا، نماز جعفر طیار، زیارت جامع کبیره. من نمیخوام بگم اصلا بحثم این نیست که ما اینا رو انجام نیست، اصلا تو طاقت ما نیست، ولی وقتی آدم اینو نگاه میکنه که بابا اینم آدمه، این که از یه کره دیگه که نیومده، چجوری اینقدر عمل انجام میده؟ معلومه که باور داره اون طرف، تکون میده آدم رو. شما تو نمازش میرفتی، نمازش رو میخوندی، اصلا در و دیوار انگار گریه میکرد، از 100 درس اخلاق بر آدم بالاتر بود. این خصوصیاتش، اصلا حرف نمیزد که کاراش و رفتارش و نمازش و اینجور چیزاش بود. و یرقب و کن فل آخرت عمل. پس بنابراین مقصود از عالم ربانی اون کسیست که این معرفت تو وجودش به بار نشسته و محصولش تو حرفشه، تو عملشه، تو کاراشه، تو خصوصیاتی هستش که داره. ما خیلی نیاز داریم که به هر حال الان تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که غفلت داره پمپاژ میشه. خیلی نیاز داریم یه جاهای این گرد و غبار غفلت از ما گرفته
بشه. اصلا میخواستم همینو بگم، حالا تو این روزگار جوانا میگن با این همه گرفتاری و این غفلت فراگیری که الان هست، آره، حالا ما عالم ربانی کجا پیدا کنیم؟
ببینید دوستان بزرگوار، توقع نداشته باشیم اون روز اول مثلا زانو به زانو های بهجت و مثلا آیت الله قاضی و اینا باشیم. مرحله به مرحله، شما یه نفر که دو تا پله ازت بالاتره، کدام با تقوایی؟ هفته یه مرتبه بشین یه موزه ازش گوش کن، به خصوص حضوری. حضوری یعنی صرف این که تو فضای مجازی و تو مثلا تلویزیونی
باشه،
آفرین، تو مجلسش آدم میشین. واقعا هفته یه مرتبه آدم این موعظه ها رو نیاز داره. اگر احیانا دیدی واقعا یه جایی هستی که نیست، وقت عیبی نداره. الان بعضی از سایت هست، من عنوان مثال میگم، آیت الله احمدی میانجی، شما اگه تصمیم بگیری تحت تأثیر قرار نگیری، تحت تأثیر قرار
میگیری. بله،
شما بشین یه رو 20 دقیقه هفته گوش بده.
الان جوونا خیلی اقبال بعضی دارن با آقای اینساد مثلا.
بله، خدا رحمت کنه، خدا رحمت اینساد آدم بزرگوار، بسیار ایشون بزرگوار. یا آیت الله مجتهد تهرانی.
بله، آقا مجتهدی.
یا مرحوم آقای شجاعی، مرحوم آقای آیت الله آقای محمد شجاعی. ببینید اینا کسانی بودن که از یه دست از اهل بیت می‌گرفتن، یه دست دیگه می‌دادن. اگه آدم بتونه اینا رو بشنوه و خدا راهای دیگه عملا من نشون بدم تشنه هستم،
آره، خودش باز دیگه رو باز راه باز میشه.